در 2 دهه گذشته در جنگ باقی مانده، اما اکنون که درباره وضعیت سیاسی افغانستان اظهار نظر می کند و با مسائل مهم برخورد عادی می کند، یا اینکه وضعیت در حال مهار شدن است و یا هم آقای حکمتیار با کمبود اطلاعات مواجه است.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، سر ساعت هستیم و همکارم شکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت.
انتظار می رود که افغانستان بخشی از اجندای نشست 3 جانبه وزیران خارجه و دفاع ناتو باشد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در عملیات نیروهای کماندو بر 1 زندان طالبان در شهر قندوز دست کم 4 زندانی آزاد شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه 3 ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد سیاست مداران ارشد در اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 میخواهد تا در مورد پاسپورت واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. اتحادیه اروپا میگوید که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت خود ادامه میدهد. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که پالیسی و مأموریت این اتحادیه در افغانستان تغییر نمیکند، ولی شرایط تغییر میکند. از سوی دیگر، آمریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان را $300 میلیون افزایش می‌دهد و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک می‌کند. مهمانان خود دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی در اروپا، و همچنین جنرال زاهر عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع را با خود در تلفن داریم. با مهمانان خود خوش آمدید می‌گوییم. اول از مسائل سیاسی شروع میکنیم. دکتر صاحب فرهادی، این پیام اتحادیه اروپا که همکاری خود در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی ادامه میده، در این برهه از زمان چی معنا داره و چی پیام است؟ بفرمایید.
سلام و احترام به شما و به آقای عظیمی و به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. اتحادیه اروپا کمک‌هایش بیشترینش کمک‌های بشری می باشه. در حقیقت در سال‌های پسین نقش اتحادیه اروپا ای بوده که کمک‌های بشری بکنه به افغانستان از راه سازمان جهانی بهداشت، از راه سازمان مهاجرین و غیره. و در افغانستان متاسفانه که خدا کنه اوتور نشه، اما اگر ناامنی بیایه، خطر از این است که تعداد بیجا شدگان بسیار زیادتر شود در داخل کشور، و اتحادیه اروپا آمادگی گرفته بر از این که بر از اونا خیمه و جایداد و غذا و این چیزا تهیه کنه. فعلا کمک های بیشترین اتحادیه اروپا به این معطوف است. دیگر کمک هایشان برای انجیو ها و اینا حتما کمتر میشن.
دکتر صاحب، اتحادیه اروپا یک مکانیزم داره به نام اداره سیاست خارجی که عموما مسائل سیاست خارجی را دنبال میکنن. علاوه بر از این کدام وسایل و ابزار داره که به خاطر پیشرفت پروسه صلح از او کار بگیره و فشار وارد کنه؟
خب، اتحادیه اروپا بسیار اعتقاد به ملل متحد داره. هیچ وقت نمیخواد که خودت در جای ملل متحد قرار بده. در حالی که مثلا پروسه صلح افغانستان که با طالبان مذاکره شد، تا وقتی که امضا شد با طالبان در فوریه 2020، ملل متحد در یک گوشه نگه داشته شده بود و اتحادیه اروپا از این خوشنود نبود. در آینده هم آقای جوزف بورل که آمر سیاست خارجی اروپا است، در حقیقت صدای خود وصل میکنه به صدایی که از ملل متحد بیاید در مسئله صلح افغانستان. این خوب است، اما باید یک اشاره کوتاه کنیم که در افریقا بعض پروسه های صلح سالها جریان داشته و اتحادیه اروپا به جز اعلامیه و چیزی دیگه کردن نمیتونه. یعنی که بعد از خروج قشون خارجی از افغانستان اعلامیه ها زیادتر میشه، اما کار اصلی در خود میدان جنگ است و صلح افغانستان با پاکستان است.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب. از امیر با خود داریم. جنرال صاحب بسیار مانده نباشین. جنرال صاحب، در وقتی که شما بودین در وزارت دفاع، اصلا با اتحادیه اروپا هم تعاملات داشتین، نقش شانه چطور ارزیابی میکنین در کمک به افغانستان؟
به نام خدا، سلام به شما، درود و مهر به شنونده‌های عزیزتان، مخصوصا دوست عزیزم جناب دکتر صاحب بروادی. همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن، در موقعی که من با وزارت دفاع بودم، علاوه بر مسائلی که دکتر صاحب اشاره کردن، در قسمت تعلیم و تربیت پلیس تا حد حمایت‌های مالی و لوجستیکی و در قسمت آموزش و مشوره‌دهی برای اردوی ملی افغانستان شرکت داشتند. البته که در زمانی که حضورشان گسترده‌تر بود، یعنی قبل از 2014، در جنگ هم عملا شرکت داشتند. بعد از 2014 شرکتشان در جنگ محدود شد، یا بگویی دیگه میتونیم بگیم
جنرال صاحب
جنرال صاحب، اما در مورد
ما از اتحادیه اروپا، صحبت ما از اتحادیه اروپا است، اونا چطور در جنگ اشتراک داشتن؟
خب بحث من در اتحادیه اروپا است،
یعنی هدفتون کشورهای اتحادیه اروپا بود؟ کشورهای اتحادیه اروپا باعث کشور بفرمایید.
سوال تا نمو کم بریک چپریفتون، مگ منظورم اتحادیه اروپا و کشورهایی که مربوط به جامعه اروپا میداشن.
خب
قبل از 2014 در مناطق مختلفی نگاهشان مفتقر بود، به طور مثال ایتالیا در ایراد، اسپانیا در بادقیس و یا فرانسه در اطراف کابل. نیروهای از اینا عملا تا سال 2014 در جنگ شرکت داشتن. بعد از 2014 کارشان خلاصه شد به مشوره دهی، آموزش هم به پلیس هم به اردوی ملی، اما در قسمت منابع باز منابع بیشتر به پلیس ملی استعمال میکردن که مربوط به جامعه اروپا میشد. در حال حاضر هم جامعه اروپا هنوز هم اعضای ناتو که هستن، در قسمت مشوره دهی و در قسمت آموزش همراه اردوی ملی همکاری دارند. آقای جوزف بورل هم گفتن که حضور ما، یعنی ما برداشتم از حضور نمیفهمم که منظورشان حمایت بعد از خروج بود یا میشه تعبیر دیگه هم در رو داشته باشیم. واضح صحبت نکردن، تنها از واجی حضور استفاده کردن.
نه اتو گفتن
از دید ما حضور میتونه،
من دقیقا امو سخنانش برای شما کد میکنم، و گفته که در حالی که نیروها خارج میشن، البته از اظهارات توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان است، او گفته در حالی که نیروها خارج میشن، نیت ما ایست که در افغانستان باقی میمانیم، پالیسی ما تغییر نکرده، ماموریت ما تغییر نکرده، تعهدات ما با مردم افغانستان تغییر نکرده، ولی شرایط تغییر میکنه، و همچنین گفته که ما باید خود را با تغییرات عیار بسازیم تا تعاملات و برآورده ساختن تعهدات خود در شرایط نسبتا جدید را ادامه بدیم. این گپ آقای توماس نیکلسن است که دیروز گفته
به با... روشنتر
بفرمایید، ادامه بدین.
باید روشنتر بشه که منظور از عادی حضور چی هست، یا عادی مانند چی هست. آیا همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن بحث کمک های بشر دوستانه هست یا نه، یا حضور فیزیکی هم باقی خواهد موند؟ چون در امی اواخر بحث حضور فیزیکی یک تعداد امریکایی‌ها در افغانستان مطرح شده، حدود 600 نفر ما ای رو باید بیشتر واضح بسازن تا حتی بیشتر و بهتر روی از او تبصره کنیم. اما در واقع در همین لحظه که من برای شما صحبت میکنم، اتحادی اروپا در قسمت مشوردهی آموزش همراه اروپای ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان همکاری دارن و طوری که من اطلاع دارم تا زمان خود فامیلی هم کسی دام خواهد دارم.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب فرهادی، اتحادی اروپا طوری که ما میدانیم خودش کدام بخش خاصی نداره در قسمت آموزش دهی و همیشه کمک های خود از طریق اعضای خود میکنه. همچنین اتحادیه اروپا و خصوصا پالیسی خارجیش در این اواخر در سالهای اخیر مورد انتقاد هم قرار گرفته در شمال افریقا و در شرق میانه در برخورد با مسائل چون سوریه و از این گپا. مثلا در سوریه میگن که در اول نقشش مؤثر بود و در مراحل بعدی فقط محدود شد به کمک های بشری. شما چی میکنین، چی فکر میکنین که در آینده نقش اتحادیه اروپا به چه نحوی ادامه خواهد یافت؟
خب زیادتر کمک بشری در حقیقت جنرال صاحب که اشاره کردن که یک تعداد قشون خارجی در افغانستان میمانه و 600 نفره که میمانه از امریکای ها تنها بر حفاظت سفارت خودشان است، بیرون از سفارت نمیبرند و امرای ترکیه مذاکرات در جریان است که اگر اونا یک تعداد عساکر خود بگذارن به حیث عضو ناتو که فقط میدان هوایی حامد کرزی مسئول باشه برای اینکه دیپلمات‌ها رفت و آمد کرده بتانن این گپا، در صورتی که ترکیه نباشه باز امکان داره که بعض سفارت‌های کشورهای اروپایی هم بسته شود. اما اگر ترکیه قبول کنه که باشه که میدان هوایی را مسئول بسازه، این سفارت‌ها امکان داره که در یک منطقه کلشان یک جای شون و در اونجا باز امکان داره که سفارت هم باشه. اما در حقیقت تمام پلان‌هایی که اینا می‌سازن برای چند حالت مختلف است، به سناریوهای مختلف است، به سناریوهای بدترین است. مثلا استرالیا سفارت خود که بسته کردی سناریوی بدترین است. امید است که اونطور نشه در افغانستان، امید است که در حقیقت یک راهی پیدا شود که در طول مدت خشونت زیاد نشه و یک راه سیاسی پیدا شود گرچه فورا پیدا نشه. اما در هر حالت فعلا هم که خارجیان نبرآمدن، اتحادیه اروپا و کشورهایش جمعاً 800 میلیون دلار سالانه به افغانستان کمک میکنند. شکایتشان همی بود که ما سال 800 میلیون کمک کردیم، تقریباً میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار اینا در این مدت مصرف کردند، اما صدایشان زیاد شنیده نشد در گفتمان صلح. امریکا ایره تنها با طالبان مذاکره کرد. به هر صورت آل امریکا گفته که ما حرفتان نمیشنویم، اما همون روزه که گفته که حرفتان نمیشنویم، رئیس جمهور امریکا باز شخصا تصمیم گرفت که بدون قید و شرط خارج میشیم. در حقیقت بین از اینا داد و گرفت دیگه است در دیگه مناطق، حال مسئله بلاروس است، مسئله اوکراین است، امکان داره که افغانستان.
دکتر صاحب ببخشید، من میخواستم امیر پرسان کنم که آیا اتحادیه اروپا یک سیاست و پالیسی جداگانه را در افغانستان دنبال میکنه از امریکا یا نه، در نقاط مهم با هم توافق نظر دارن؟
در مسئله افغانستان 100% باید توافق نظر داشته باشن. چینا باعث عضو ناتو آمدن و در زیر پوشش امنیتی امریکا آمدن و بدون پوشش امنیتی امریکا بوده هم نمیتونن در افغانستان. مثل که جرمنی گفته بود یک سال میباشیم، باز حال فهمیدیم که از امریکا کرده هم شاید زودتر براین. اما کمک اقتصادیشان دوام میفه و امریکا برشان میگه که شما سهمتان کمک بشری و کمک اقتصادی است و اینا این سهم قبول میکنن. باز امریکا همراهشان در دیگر ممالک دیگر مراودات داره، من جمله ناتو.
یک چیزی که باید مسیس که کمک و حمایت اتحادیه اروپا از انتخابات اخیر بسیار آشکار بوده. برمیگردیم به موضوع دیگر برنامه و اویست که امریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان 300 میلیون دلار افزایش میده و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک میکنه. این موضوع بیشتر ارتباط میگیره به جنرال صاحب عظیمی که در وزارت دفاع بودن. جنرال صاحب، راجع به افزایش این کمک و ماهیت این کمک ها شما چه نظر دارین؟ تا چه حد نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با پای خود استاده کرده و تا چه حدی به نظر شما امکان داره که افغانستان در مورد تمویل نظامی خود کفا شود و کی؟
خب شما همونطوری که اطلاع دارین اردوی افغانستان در واقع قوای مسلح افغانستان یعنی نیروهای امنیتی افغانستان از نظر منابع بیشتر وابسته به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اعضای ناتو و کمک‌های خارجی می باشه. یک اردو یعنی عناصر اصلی از دو نفرات است، تعلیمات است، تجهیزات است و تأسیسات. این چهار عنصر هست که از لحاظ ساختار یک اردو را می سازه. اما اگر منابعی نداشته باشند خود به خود همه چیز خونسا میشه. به این خاطر اعلان 3.3 میلیارد دلار کمک میتونه یک خبر بسیار خوشی بردوی افغانستان باشه که هم اعتماد نسبت به آینده افزایش میده، هم تأثیری روی مورال نیروها و رهبری نیروهای امنیتی داره و از طرف دیگه یک خبری هم برای مخاطبین جنگ علیه نیروی اردوی افغانستانه که به اونا گفته میشه که ما به حمایت خود نه تنها در شعار و گفتار اعلامی ها بلکه در عمل از لحاظ منابع حمایت میکنیم. اردوی افغانستان از لحاظ تعلیمات و از لحاظ تجهیزات به خاطر جنگ‌های گوریلایی تجربه طولانی هم داره، آموزش‌های بسیار پیشرفتی هم از طرف کشورهای پیشرفته جهان برای اونا صورت گرفته. بلازه اگر از لحاظ منابع مشکلی نداشته باشند که در حال حاضر ندارن میتونن اوضاع را کنترل کنند. اما در کنار از این نگرانی اصلی برای اردوی افغانستان و قوای مسلح افغانستان پشت جبهشان است از لحاظ سیاسی. همیشه تراکنش‌های سیاسی، فساد ملی، فسادهای دیگری که در عرصه‌های سیاسی هست اینا تاثیر بسیار منفی میذارد.
جنرال صاحب
اگر دولت افغانستان بتونه در این افغانستان
ببخشید بسیار زیاد بر میگردیم به شما راجع به نحوه مصرف این کمک ها بحث مفصل را ادامه میدیم. از دکتر صاحب فرهادی میپرسیم که اعلان این کمک در این مرحله که تلاش های صلح هم ادامه داره، اگرچه گفتگوهای صلح برای مدت طولانی دچار یک وقفه شده، اعلان این کمک نظامی چی مفهوم افاده میکنه؟ یکی دیگه ای که گفته میشه که امریکا در طول همی 20-15 سال گذشته که با افغانستان کمک نظامی کرده، اردو و نیروهای امنیتی افغانستان با پای خود استاده کرده، در این وقت با پاکستان هم کمک داشته و گفته میشه که پاکستان از برخی از این کمک ها برای تجهیز و تمویل طالبان کار گرفته و جنگ ادامه یافته در افغانستان. بفرمایید.
خب اول به شما عرض کنم که امریکا تقریبا 80 تا 85 میلیارد دلار کمک نظامی کرده به افغانستان. به شما عرض کنم که کمک نظامی افغانستان سال 4 میلیارد دلار بود و سال گذشته وقتی که پامپیو در کابل سفر کرد و ملاقاتش با آقای غنی خوب تیر نشد، این 4 میلیارد 1 میلیاردش کم کرد، 3 میلیارد آله، فقط 300 میلیون زیاد کردن. یعنی اینطور گفته میتونیم که 3 میلیارد و 300 میلیون، یا ایست که اینطور گفته میتونیم که 4 میلیارد بود آله 3 میلیارد و 300 میلیون شده. خب اولی را بفهمیم. دوم، بیشترین از این پول در افغانستان نمیه، قراردادهای میشه با کمپانی های امریکایی که خدمات را اجرا میکنن برای مسئول ساختن افغانستان و اما امریکا ایرا وزیر امی ماده بودجه باید است که راپور بده، درست؟
مثلا دکتر صاحب چه خدماتی را انجام میتن؟ مسئولیت حریم فضایی، تجهیزات.
تجهیزات راجش برش بگویم، امریکا برش بسیار مشکل است که بعد از خروج خود دیگر تجهیزات تازه به افغانستان بفرسته. از کدام را بفرسته؟
از رای اوایی نمیشه.
نخیر بگه بگرام خیلی کردن نی؟ تجهیزات مشکل میشه فرستادنش، اما معاش اردوی ملی را که بتن این بسیار چیز خوب است، برای از اینکه اردوی ملی باید است که تقریبا 300 تا 350 هزار نفر معاش بکنه، گرچه که میشنویم که بعض اساکر معاشش به 5 ماه برش نرسیده، اما اقلا به حکومت میتن مردم باز میتونن از حکومت پرسان کنن که چرا ما شما با ما نرسیده. اما امریکا این پول میده.
دکتر صاحب من سوالم میخواستم باز از جنرال صاحب بپرسم. شما ادامه بدین بفرمایید.
دوم درباره پاکستان شما فرمودین. پاکستان در حقیقت گفت که تروریسم از افغانستان هم نشأت میکنه به طرف ما. و اینا در این مدت به امریکایی‌ها گفتند که در وزیرستان ما باید اگه عملیات کنیم. در اونجا 70,000 نفر لشکرکشی کردن و در اونجا مصرف خود از امریکایی‌ها گرفتن و امریکایی‌ها هم با دست باز امرایشان مصرف کردن، به خاطر که هم در اونجا حملات درون داشتن، اگر یاد شما باشه پس پاکستانی‌ها یک مذاکره کرده بودن امرایشان که اگر حملات میکنین در خاک ما و درون و ایگپا باید از که ما را پول بدین که عملات زمینی را ما خود ما کنیم. و او خاطر است که عملات زمینی پاکستان تمویل کردن امریکایی‌ها. بله امکان داره که یک قسمت از این پول به جیب جنرال ها رفته باشه، یک قسمتش به دیگه مقاصد استفاده شده باشه، اما تا جایی که رسما فهمیده میشه ای است که این کمک نظامی رو باید برای پاکستان میکردن برای زی که اونا هم به ضد تروریسم جنگ کنن. امروز هم گفت پاکستانی ها همی است که در حقیقت ما هم باید بازد توریسم جمع کنیم و هنوز هم ما را کمک کنیم. امکان داره که امریکا هنوز هم کمکشان کنه. او مربوط میشه به امریکا و پاکستان، به خاطر که رابط امریکا و پاکستان باز دیگر جوانب داره که امریکا نمیخواه که پاکستان کاملا در جیب چین داخل شوه.
خب در این باره چی میگن که میگه یک بخش از این کمک ها را پاکستان گرفته و با طالبان افغان کمک کرده تجهیز و تمویل؟ حتی ویدیوهایی نشر شده که غنده های آموزش است در مناطق قبایل در اونجا دیده میشن که آموزش بسوی عالی برشان داده میشه، بیرق هایشون نصب است.
این ثبوت نداره. اگر یک ثبوت پیدا میشد باز مشکلات خلق میشد برای پاکستانیا و اینطور گپا زیاد زده شده. حتی در افغانستان گفته شده که قراردادیایی که در افغانستان تیل برای قشون ناتو انتقال میدادن باز طالبان هم رشوت میدادن که برایشان آسیب نرسانه. ثبوت نداره. اگر ثبوت داشته باشه باز امریکا پشت از این میگردن که قطع شود. اما بله خب طالبان خودشان هم منابع پولی خود دارن، از مواد مخدر، از مالی که میگیرن، از کامیون هایی که در حرکت هستن در داخل افغانستان، از معادنی که استخراج میشه به صورت غیر قانونی. و پاکستانی ها که طالبان حمایت کردن و در اونجا ظرفیت سازی کردن، او در جایز که بسیار بهای کم و قیمت کم اینا را ظرفیت سازی کردن.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب عظیمی. طوری که در صحبت‌های دکتر صاحب فرهادی مطرح شد، نحوه مصرف ای کمک‌های هنگفت که سرازیر میشه کمک نظامی به افغانستان چه قسمی است؟ آیا ای کمک نظامی پول نقد است میآید به وزارت دفاع یا به وزارت مالیه؟ و شکایت‌هایی را ما داشتیم، البته دکتر صاحب فرهادی اشاره کردند، ما هم سربازا به رادیوی ما تلفن کردند که گاهی وقت اعاشه‌شان نرسیده، گاهی وقت تنخواهشان نرسیده. این مشکل چطور است؟ البته در سالهای اخیر کم شده. بفرمایید.
خب مشکل اساسی همین بود که تمام پولی که امریکایی‌ها کمک میکنن یک بخش مربوط به سلاح و تجهیزات و تأسیسات قراردادی اینا میشه که مستقیما از طرف خودشان صورت میگیره و ما این اطلاع داریم که این سلاح و این تجهیزات به مبلغ خریداری میکنن و بقدر از این پول کم میشه. من فکر طرف افغانستان پول ازی با وزارت دفاع به وزارت مالیه تأسیس پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه و از طریق وزارت مالیه به وزارت دفاع تحت نظر خودشان مطلب میشه. در قوانین ایالات متحده امریکا طوری هست که شما هر چیزی که ایالات متحده امریکا برش داشته باشه از پول کمک از اون شما باید از خود از خریداری کنید. دور مثال حتی 23 بریتیر شما باید از ایالات متحده امریکا خریداری کنید یا بوده، در حال که همون تکید ریشی یا بود در ساحه به منطقه به طور مثال چین یا کشورهای دیگه میتونید شما به 20% همون قیمت خریداری کنید. در قسمت موش که گاگوی به شما تلفن های میامد من اکران تعقیب میکردم، بیشتر امور صاحب مسائل چیز بود بایومتریک بود که در امریکای ها بسیار تعقیب داشتن که بدون بایومتریک باید موش داده نشه گاهی وقتی کمی پای موزیک در مناطقی به تاخیر میفتاد، معاش هم به تاخیر میفتاد. در رسی تعدیم معاش کدام مشکلی وجود نداره، اما در مورد معلولین و شهدا هم پروسیجر اداری افغانستان بعد پراکنده و فاسد است که بعد وقتا ماها طول میکشه تا همو اسناد تکمیل بشه که بتانه باز وزارت دفاع به همو اساس همو اسناد مورسه اصلی کی است پول پرداخت کنه. نکته دیگه که اینجا قابل اشاره است که اگر همی بودجی که ایالات متحده آمریکا به اختیار افغانستان بگذاره 3.3 میلیارد، همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن قبلا 4 میلیارد بوده، حتی 4 میلیارد هم بیشتر بود در طول سال، یک مقدار باز همونطور به صورت فوق العاده هم داده میشد که گاهی خور نزدیک به 5 هم میرساند. ای اگر مصرف از یه بگونه مستقل باشه تقریبا 50% مصارف پایین میاید. شما میتونین از بازار آزاد به اسنسای صلاح و تجهیزات دیگه مصارف خورد مثل روغنیات، مثل البسه، مثل آشه اینا ایره ما اکمال کنیم. در قسمت ما آشه هم که شما اشاره کردیم، خب فساد آشه برمیگرده به درون خود اردو به قدم های مختلف که در این قسمت هنوز هم مشکلاتی هست که در نقاط دوردست و خصوص در مناطق جنگی هنوز فساد در این عرصه وجود داره. اگر افغانستان بکنه که همین بودجه اختیاری به دست داشته باشه که از طریق اختیاری خود همون سلاح و تجهیزات بخره، به طور مثال هلیکوپتر میبدی که خود دولت افغانستان خریده بود از کشورهای بلوک شرق سابق، تو هلیکوپتر میبدی که امریکایی ها مستقیم از فدرشن روسیه خریدن تقریبا 67% قیمت های فرق داشت، همین 67% اینا گرانتر خریده بودن. دیگه اینا خدمات زیاد دارن. یک وقت یک قرارداد است، ابتدا خامو قرارداد باید امریکایی ها بگیره، باید قرارداد یک تجهیزات میمون، باید قرارداد امریکایی را باید میرن در کشور سالیس که مثل یا ترکیه یا این یا کشور دیگه، باید اون کشور سوم میره دوم میده به یک دست سوم و داخل افغانستان به یک کمپانی دیگه. وقتی که شما محاسبه میکنیم 60-70% پول بین را خود به خود به مصارف سود و فایده همی کمپینی ها میشه، چیزی که به داخل افغانستان مصرف میشه بین 40-30%
جنرال صاحب
اگر بودجه اختیاری باشیم
بفرمایید صحبتون رو تکمیل کنید.
اگر بودجه اختیاری باشه و فساری هم در اون نباشه، حتی اردوی افغانستان با 3 میلیارد با 3.3 میلیون دلار نیتنه که میتونه بودجه خود تامین کنه، بلکه در قسمت خرید سلاح از بازار آزاد هم میتونه در کنار از اقدام.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع، و دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم اروپا، در این بحث میزگرد با ما مهمان بودند. این بخش پروگرام در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و بحث دیگر 25 دقیقه شما را به خداوند لایزال میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی؟ I'm not afraid. خود